خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در اختتامیه این نشست هم خدمتون هستم. در افتتاحیه که ما در بناب بودیم، در اونجا آقای دکتر لرزایی گفتم در بناب چه چیزی مشهور هست، دنبال چی باید بشیم. ایشون گفت دنبال حوزه های علمی خوبی اونجا داریم. گفتم والا ما اونجا اومدیم دنبال کباب بناب هستیم. خلاصه های دکتر تقریبا 3-3.5 به ما این کباب رو دادن، یعنی از آخر گرفتیم، ولی خیلی با مشقت به صلاح این کباب رو گرفتیم. جای شما خیلی خالی بود، دوستان جاشون خیلی خالی بود. شما روحانیون میخواید صحبت رو شروع بکنید، با حمد خداوند متعال شروع میکنید، با درود به اوصیا و اولیا شروع میکنید، ما دانشگاهیان میخوام شروع بکنیم با کباب بناب شروع میکنیم. اصلا بگید اینا قابل جمع هستن؟
اینا روحانی هستید آیه،
وحدت حضور
دانشگاه شما رو از خلاصه روحانیون و علما میدانید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. به حال این روز وحدت حوزه دانشگاه رو گرامی میداریم، به خصوص گرامی میداریم شهادت شهید مفتح رو از حوزه و شهادت شهید اخیر رو دکتر فخریزاده از دانشگاه. به هر حال هر دو نهاد، هر دو مجموعه تلاش‌های زیادی برای به ثمر نشوندن این انقلاب کردند، برای پیروزی انقلاب کردند و برای اینکه انقلاب رو تا اینجا جلو بیارند. و خب افتخاراتی که واقعا نظام بخصوص در حوزه و بخش علمی داره مرهون تلاش نهادهای حوزوی و دانشگاهی است. من اجازه میخوام یک چند تا نکته رو بگم. این رو تنظیم کردم دیشب، یه مقداری ذهنم رو منظم کردم و در دو صفحه نوشتم و سعی میکنم از رو، چون بحث خیلی دقیقی است، خدمتون بگم. ممکنه نقص و حتی خطا درش زیاد داشته باشه، لذا من خواهشم اینه که توجه بشه در همون محوری که آقای دکتر لکزایی گفتن در اون حوزه است. تنظیمش البته حدود یک سال و نیم وقت گذاشتم، ولی خب پیش ذهنیتی در این زمینه بود. در چون امروز روز وحدت حوزه و دانشگاه است، من از این منظر میخوام نگاه بکنم. در اوایل دهه 70 آقای دکتر سروش طی یک حالا سخنرانی یا نوشته یادم نمیاد، ایشون اعلام کرد، فکر کنم سخنرانی بود، گفت به 3 دلیل وحدت حوزه و دانشگاه غیر ممکن است. دقت بکنید که به حال من خیلی از دیدگاه های آقای سروش رو از نظر طرح مسئله، نه از نظر تحلیل مسئله، اینو خیلی فرق میکنه، تقدیر کردم همیشه، چون به حال یک سری مسائلی رو طرح کرده بود که ما معمولاً از کنارش یا میگذشتیم یا طرح نمی کردیم و اینها، یک سری مباحث جدیدی طرح کرد، ولی وقتی که معمولاً به تحلیل اونها مبادرت می کرد، به نظر من خطا در تحلیل خیلی زیاد بود، البته در چند حوزه‌ای که یک مقدار خود من کار مطالعاتی کرده بود. ایشون میگه به 3 دلیل وحدت حوزه و دانشگاه امکان پذیر نیست. 1، در دانشگاه از قبل یقین وجود دارد. البته این نوشته خود من، مضمون همینه، در دانشگاه از قبل یقین وجود ندارد و گزاره ها ابطال پذیرند، حال آنکه مبنای حوزه بر یقین است. 2، مخاطب حوزویان عوام هستند و مخاطب دانشگاهیان خواصند. 3، در جمهوری اسلامی نهاد حوزه با قدرت پیوند و ربط وسیع پیدا کرده است، حال آنکه دانشگاه از نهاد قدرت دور است. من میخوام فقط اون گزاره اول رو یه مقداری تحلیل بکنم و صحت سنجی بکنم. گزاره اول چی بود؟ این بود در دانشگاه از قبل یقین وجود ندارد و گزاره ها ابطال پذیرن، حال آنکه مبنای حوزه بر یقین است. این رو خیلی دقت بکنیم، چون از مسائل فکر کنم دقیق و عمیقه و البته من هیچ ادعایی ندارم این رو بخوام گره خوشایی بکنم، بلکه یک توضیحی رو میذارم. از طرف دانشگاه، 1، در علم طبیعی ما اصلا دانش یقینی نداریم. سیر تحولی و تکاملی بشر دانش حسی و حدسی ما را به تدریج به دانش علمی برده است. نمونه من میارم. از علم الحرکات سینوی به علم الحرکات نیوتونی رسیدیم و از علم الحرکات نیوتونی به علم الحرکات نسبیتی کوچ کردیم. آیا به دانش یقینی در حوزه حرکت شناسی دست پیدا کردیم؟ خیر. ما فقط تونستیم شناخت خودمون رو از حقیقتی که اسمش رو حرکت تجربی، حرکت فیزیکی، حرکت بیرونی میذاریم دقیق تر بکنیم. یعنی به دانش یقینی نزدیک تر شد. پس اینی که ما بگیم در دانشگاه در علوم طبیعی، من وقتی دیگه میگم علوم طبیعی یعنی متناظر با دانشی است که در دانشگاه تدریس و تعلیم و تحقیق میشه، دیگه از علوم طبیعی نام میبرم، ما در علوم طبیعی هم مثلا دانش یقینی نداریم. تمام دانش ما چیه؟ آغشته به خطا و تقلیده. دو، در علم طبیعی یا همون دانشگاهی حکمهای نظری، این خیلی مهمه های دکتر لکزایی، که شالوده غیر یقینی دارن. ببینید دانش دانشگاهی، دانش طبیعی ما شالوده غیر یقینی دارد، چون به میدان عمل میرسد تبدیل به حکمهای قطعی میشود و گویا تبدیل به گزاره‌های یقینی میگردد. وگرنه اگر غیر از این بود، اگر نمیخواستیم اونها رو قطعی بگیریم، وگرنه کمتر فناوری دانش بنیان تبدیل به محصول صنعت میشد. نمونه مثل خودرو و به اصطلاح هواپیما. حالا خیر، همه نمونه ها من دوتاشو چون استفاده میکنیم. وقتی شما یا ما وارد ماشین میشیم، میشینیم، به ترمز ماشین یقین داریم که درست عمل میکنیم. تحلیل، طراحی، ساخت، تست، پیاده سازی، همه بر اساس این است که ما دانش زیربط ترمزسازی رو چکار کردیم؟ یقینی گرفتیم، قطعی گرفتیم. مهمتر از اون هواپیماست. 100 نفر هواپیما میشن 200 نفر، 500 نفر، همین 700 800 نفر داریم. سوار هواپیما جان خودشون رو دست این به قول معروف یک گاری هوایی میدن. تمام بخش‌های اصلی هواپیما مثل سازه هواپیما، بخش محرکه هواپیما یعنی موتور هواپیما، سیستم ناوبری هواپیما، همه بر اساس دانشی است که یک شالوده غیر یقینی دارن. در میدان عمل ما همه حکم‌ها رو چکار کردیم؟ یقینی گرفتیم، قطعی گرفتیم تا بتونیم این رو طراحی بکنیم، بسازیم و مورد بهره برداری قرار بدیم. علم نه تنها در میدان عمل حکم‌های خود را یقینی می‌گیرد، بلکه پیش‌بینی‌های خود را نیز قریب به یقین می‌پندارد. مهمترین قوت و قدرت علم اصولاً پیش‌بینی است. ما وقتی که می‌خوایم یک سامانه‌ای را طراحی بکنیم، اون به اصطلاح قدرت علمی رو، حکم‌های علمی رو، گزاره‌های علمی رو همه رو ما قطعی می‌گیریم. به همین دلیل وقتی که از اینجا در حقیقت سامانه می رود و در سطح مریخ پیاده میشه و در اونجا که در حقیقت محلش از قبل دقیق مشخصه، زمانش معینه، بعد چه ساعتی، چه دقیقی، چه ثانیه‌ای در اونجا باید بشینه کاملا معینه. این باید خودش رو، این سامانه در حقیقت خودش رو، مریخ نشین باید خودش رو با شرایط اونجا تطبیق بده، همه چیز معینه. اینو که ما پیشاپیش که نمیدونستیم، اینو بر اساس پیشبینی علمی داریم ما به اصطلاح بیان میکنیم. اون پیشبینی ها رو ما قریب به قطعی و یقین میگیریم و یقینی میگیریم. این هم رشته دوم. البته خب اینو قبول داریم که بخش زیادی از صحت سنجی پیشبینی های ما در آزمایشگاه ها انجام میشه، ولی آزمایشگاه ها محیط های مصنوعی هستند که ما سعی کردیم شبیه محیط‌های واقعی بنا بکنیم و در نهایت باز برای اینکه سامانه خودمون رو ببریم در محیط واقعی، باید پیش‌بینی‌های خودمون رو چکار بکنیم؟ یقینی و قطعی بگیم. ذات و حقیقت علم قطعیتی است که اگر به آن حقیقت دست پیدا بکنیم، اون دانش میشه حقیقت، میشه دانش دقیقت حقیقی. چون اون حقیقت بیرون از ماست و واحد است. دانش ما ممکنه برای تفسیر اون متعدد باشه، ولی خود اون حقیقت که حقیقت طبیعت باشه که متعدد نیست، یکیه و بدیلی برای اون نداریم. تحقیق یعنی تراش برای به حق رسیدن، پژوهش یعنی تراش برای به حق رسیدن. به حق حتی در حوزه علوم طبیعی چیه؟ یکیست، دوتا نداریم. برای به دانش یقینی رسیدن دیگه ما بدیلی اصولا نوع دومی نداریم. حالا نکته جالب اینه، دانش معطوف به کاربرد با واقعیت ها سر و کار داره که با انبوهی از تخمین ها آغشته است. حالا اینو چون من خودم به اصطلاح درگیرم بهتون میگم، یعنی ما زمانی که میگم هواپیما رو طراحی میکنی، هم در تحلیل ریاضی کلی تخمین داریم، هم در به اصطلاح ساخت و تست کلی تخمین داریم، منتها ذریب اطمینان رو میبریم بالا، مثلا سنگین‌تر میکنیم هواپیما رو، وگرنه ما حتی در اون میدان با برخورد با واقعیت ها هم میشه گفت نمیتونیم یقینی حرکت بکنیم، بلکه در اونجا هم ما. اما و دانش نظری که دنبال حقایق هست، اون هم با انبوهی از خطاها سر و کار داره. بشر در پی در عمل در پی کاستن تخمین ها و در علم نظری کاستن از خطاهاست. دانش معطوف به انکشاف طبیعت در پی نیل به حقایق طبیعی است که حاصل آن معرفت یقینی باشد که تا به حال دست پیدا نکرده. تحول و تکامل علم و ابزار بشری از مشاهدات حسی و تجربی به واقعیت‌های علمی رسیده و البته دنبال اینه که به اون حقایق ذاتی دست پیدا بکنه. خب تا اینجا من یک خلاصه‌ای به اصطلاح گفتم، جنبندیمو آخر میدم. طرف حوزوی که ممکنه همش اشتباه باشه، هایی که لگزایی اینو خیلی توجه بکنید. طرف حوزه، من بند حکم اول آیت سروش رو دارم میگم. کدام حوزوی و عالم الهی ادعا کرده که به شناخت یا معرفت یقینی در شناخت خداوند دست یافته است؟ نه تنها خدا، بلکه اوصاف الهی و حتی مخلوقات الهی مانند عقل و نفس که موضوع مشترک به اصطلاح مطالعه هم حوزه و هم دانشگاه است. عقل و نفس دو موضوع مهم و مشترک مطالعه بین حوزه و دانشگاه، چون هر دو در حقیقت کار کردن به ادعا دارن. آنچه دست یافته باید اذعان کند که آغشته به خطاست و هم امکان ابطال و حتی جایگزینی با دانش دقیقتر و بهتری دارد، مثل مثلا براهین اثبات خدا. به هر حال یه برهان نظمه، بعد مثلا برهان صدیقی میاد میگین این برهان به مراتب دقیقتر و عمیق‌تر از برهان نظم است، یعنی جایگزین میکنه براهین خودش رو. دو، حقیقت یگانه‌ای که ما او را خدا میشناسیم و خالق و عاقل میدانیم، خود اون حقیقت همواره در قد ناشناخته است. هر مکتب الهی سعی دارد که یافته‌های خودش رو نزدیکتر به اون حقیقت بکند، به هیچ گاه به اون نمیرسه و معناش اینه که دانش ما به هر حال نمیتونه یقینی به معنای یقینی باشه. آیا دانش ما، حالا نکته جالب، سوال البته برای خود منم سواله، آیا دانش ما از خداوند بیشتر با تقریب و خطا آمیخته است یا شناخت ما از طبیعت در همین وضعیت فعلی؟ به نظر من دانش ما نسبت به خداوند متعال غیر یقینی تره، با خطا بیشتره، از خودمون حقیقت فاصلش خیلی بیشتره نسبت به دانش طبیعی. البته ما فعلا بحث باور و اعتقادات رو وارد این موضوع اصولا نمی کنیم. اما طرف دیگه در میدان عمل، حکم‌های الهی چون به میدان عمل میرسن، این دیگه ممکنه این دیگه حوزه شما ساخامه، چون به میدان عمل میرسن این جهانی میشوند، با اجتهاد متناسب سازی میشوند و با طرح مسائل مستحدثه روز آمد میشوند. در نتیجه حتی این حکم‌ها صلح و تغییر ناپذیر نیستند. مردم یا عوام به قول آقای دکتر سروش طبیعتی که از محصولات مبتنی بر دانش طبیعی دارن، همون طبیعت را از حکم‌های شرعی مبتنی بر دانش الهی دارن و حتی در محصولات نوع اول یعنی محصولات بشری گاهی اوقات می‌بینیم تبعیتشون بیشتره، یعنی بیشتر میان اونها رو قطعی میگیرن تا حکم‌های شرعی. بنابراین هیچ کدام از معرفت‌های معرفت طبیعی طبیعیون و معرفت الهی الهیون یقینی نیست. آنچه یقینی است اذعان به خدا و طبیعت است، فارغ از این که در این مرحله طبیعت را مخلوق خدا بدانیم یا خیر. خب به حال دو حوزه معرفتی است، دو کتاب شناخته، عالم طبیعی با عالم الهی وارد این دو کتاب میشن و سعی میکنن حقیقت در حقیقت الهی به حقیقت طبیعی رو کشف بکنن. حال آنکه کتابی را که مطالعه میکنن و مبادی که در پی شناخت آن هستند فارغ از نوع شناخت آنها واحد و مستقل از شناساگر است به اصطلاح. پس علم ما نه در حوزه طبیعت شناسی یقینی است و نه در حوزه خداشناسی. پس آنچه دکتر سروش میگوید نه به علم طبیعی تعلق میگیرد و نه علم الهی. نکته آخر من تو اینجا اینه که در هر دوره فاصله دانش الهی بشری به مراتب بیشتر از فاصله دانش بشری به ترتیب از حقیقت الهی و حقیقت طبیعی است. من گفتم اینجا به مناسبت روز وحدت حوزه دانشگاه از آقای دکتر سروش نام ببرم که گفت این وحدت غیر ممکن است و سه حکم داد، سه دلیل ذکر. دلیل اول به نظر من مخدوشه، یعنی ایشون نیومده اصلا نه در علم الهی که کار شماست نه علم طبیعی که یک ذره کار ماست اصولا قور و تفحص بکنه و عمیق بشه. در حال من از همه عزیزانی که این یک هفته زحمت کشیدن واقعا و 30 نشست پربار و فاخر رو جلو بردن تشکر و قدردانی میکنم. تشکر و قدردانی بسیار ویژه از جناب آقای دکتر دکزایی دارم که واقعا همت کردن. من خودم فکر نمی کردم اون زمانی که پیشنهاد تشکیل مجمع رو دادم اینطور این مجمع با جدیت پیگیری بشه و البته خب این به خاطر عده به من گفته بودن که آقای دکتر لگزایی کاری رو قبول نمی کنن و اگر قبول کردن هم با جدیت به اصطلاح پیش می برند و هم از فکر خودشون مایه می زارن، از فیزیک خودشون مایه می زارن و سعی میکنن که انشالله به بهتری شکل اون کار جلو بره و به نتیجه برسه. و حال همونطور که اشاره کردن و من در مراسم افتتاحیه کردن گفتم، خواهشم اینه اون نشست هایی که امکان جمع‌بندی داره، جمع‌بندی که به درد ما میخوره، جمع‌بندی قطعا یعنی ما میتونیم استفاده بکنیم چون این جمع‌بندی در حد نفس خودش قطعا مفیده، در اون چیزی که ما بتونیم استفاده بکنیم، ممکنه از هر نشستی که دو تا حکمی که دو تا گزاره رو استخراج بکنن و این رو انشالله برای من آقای دکتر حتما بفرستید. اون مسئله حالا اساسنامه که من اشاره کردم شما این رو تبدیلش کنید مثلا به یک چیزی حدود یک صفحه که من ببینم اینجا کجا میتونم این رو ببرم به اصطلاح این رو تایید غیر از تایید خودتون، چون حضور شما یعنی مؤید این کار. ما به هر حال این مجمع رو نوعی NGO میدونیم، یعنی به نوعی یک تشکلی میدونیم که داوطلبانه این تشکل تشکیل شده و ما یک پیوندی با این تشکل به صدا برقرار کردیم. اینه که منتها حالا من دارم فکر میکنم که کجا بسترین رو شوره گسترش ببریم مثلا به تصویب برسونیم یا اصلا ببریم به عنوان خود این مجمع رو مثل یک انجمن علمی تلقی بکنیم و مجوز انجمن علمی داده بشه مثل یک اتحادیه، یعنی اینطوری به اصطلاح همیران گوشه ذهن من هست با گذاشتم با آقای دکتر جلالی هم که دبیر کمیسیون انجمنهای علمی هستم با ایشون هم مشورت بکنم، با آقای دکتر خاکی صدیق هم معاون محترم پژوهشی هم مشورت بکنم ببینم به چه صورت از چه مسیری ما این رو میتونیم ببریم که هم اون حالت به اصطلاح غیر دولتی بودنش حفظ بشه و هم به نوعی رسمیت پیدا بکنه، هر دوتاش به اصطلاح همزمان بتونه ملحوظ بشه. به حال از شما عزیزان واقعا تشکر و قدردانی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دیگه 5 دقیقه دیگه هم همونطور گفتید من کم کم باید برم دفتر وزیر محترم خدمت جناب آیت الله عرافی.
تشکر آقای دکتر، استفاده کردیم، برقرار باشید.
خیلی ممنون، متشکر.